أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه شریف رمضان به آمادگی برای استقبال از ماه رمضان و کسب تقوا و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را شایسته درک حقیقت ماه مبارک رمضان و وصول به قله های شبهای قدر در آن ماه شریف عنایت و کرامت بفرماید. در خطبه قبل اشاره شد به اینکه غصب و تصرف در اموال دیگران به دو نوع هست. یکی تصرف در اموال اشخاص حقیقی و افراد دیگر، و دوم تصرف در بیت المال، اموال عمومی، اموالی که اختصاص به افراد و اشخاص معین ندارد. همه جامعه، بخش زیادی از جامعه در اون اموال شریکند، یا اموالی است که مربوط به حکومت است و یا امام است. اینها اموال عمومی است. ما در خطبه هایی در باب مجازات ها و عقاب ها و عذاب هایی که بر غصب اموال مردم، دست اندازی به حقوق مردم و اموال مردم اشاره کردیم، و در خطبه قبل پرداختیم به این که بدتر از اون نوع اول این نوع و قسم دومه، یعنی دست اندازی به حقوق عمومی، به اموال بیت المال و غصب و تصرف ناصحیح و نامشروع در اموال عمومی. این نوع دوم خودش دو صورت داره. یک صورت اینه که افراد معمولی، افرادی که مسئولیت ندارند، تصرف نابجایی در اموال بیت المال میکنند. اینا حالا انواع و اقسامی هم داره. یه قسمش اینه که اتوبوسی که مال عموم مردم هست، یا خیابان و آسفالتی که برای عموم مردم هست، اون رو کسی درش تصرف نابجایی بکنه. این تصرف نابجا در اموال عمومی است. اتوبوس را خراب میکنه، در حالی که اتوبوس ملک یک شخص نیست، ملک عموم جامعه است. یا خیابان را خراب میکنه، در حالی که این خیابان مال همه مردمه. یا سد معبر میکنه، در حالی که این معبر حق عموم مردمه، این جاییست که همه باید ازش استفاده بکنن. خب این یک نوع تصرفات در اموال عمومی است و بسیار بد و ناشایسته و عرض شود که مستحق اون عقوبت ها میشه که در جای خودش گفته شده. یک نوع هم بدتر از این تصرف مسئولان و صاحبان منصب در حقوق بیت المال و اموال عمومی است. این دیگه بدترین انواع غصب و تصرف در اموال دیگرانه، به خصوص اگر این تصرف به سود خود شخص او یا بستگان او باشه. از اموال عمومی بهره میگیرد برای اینکه جیب خود را به عنوان یک مسئول پر بکنه. اختیارات داره، به لحاظ مسئولیت اموالی در دست اوست و او نابجا در اونها تصرف میکنه، یا به سود خودش یا به سود رفقاش یا خیشان و نزدیکانش. این دیگه بدترین چیزه. تصرف غاصبانه، ظالمانه از سوی یک مسئول در اموال بیت المال به سود خود یا نزدیکان خود، این اون بدترین غصب و تصرفی است که در اموال دیگران فرض میشه. شما وقتی که به نهج البلاغه مراجعه بکنید میبینید امیرالمؤمنین اصلا خود را قربانی این کرد که در برابر غصبهای مسئولین و ویژه‌خواران، رانتخواران، مسئولینی که تقوای لازم را نداشتند و از اختیارات و امکانات در اختیار خود برای منافع شخصی خود استفاده کردند، این اون بدترین تصرفی است که بعضی از نامه‌ها و سخنان امیرالمؤمنین رو درباره اون خوندیم. این نوع ظلم و ستم به اموال بیت المال به خاطر اینکه رابطه دارد در اموال بیت المال برای خودش تصرف میکنه، این بدترین نوع غصب و تعدی به اموال بیت الماله. حالا گاهی برداشت اشتباه و دزدی میکنه، گاهی هم هست نه، بر اسب راندخاری، ویژه‌خواری است، بر اساس اون رابطه‌ای که داره، تسهیلاتی که آمده، این تسهیلات باید طبق یه ضابطه‌ای به مردم داشته برسه. او به خاطر اختیاراتی که داره و رابطه‌ای که داره این تسهیلات را میچرخونه به سمت خودش یا نزدیکان و خیشان و دوستانش. اینا اون تصرفات ظالمانه و غاصبانه در بیت الماله. و اون وقت دیدید که امیرالمؤمنین چگونه برمی آشوبد و چگونه فریاد می زند بر مسئولانی که در حکومت او این تصرف ظالمانه و غاصبانه کردند. بعضی از اینها را در خطبه های قبل ملاحظه کردید. در خطبه دیگری امیرالمؤمنین اینجور دارد، به منذر ابن جارود میگه که یکی از عاملان او در یک خطه‌ای بود، به او میگه که به من گزارش رسیده است. امیرالمؤمنین به مأمور و نمایندش میگه، میگه به من گزارش رسیده است که تو تصرف در بیت المال بر خلاف قوانین به نفع شخصی خودت انجام دادی، حالا یا شخص خودت یا نزدیکان و دوستان خودت. میگه اگر این باشد بدان که ارزش تو از این پس از بند کفش تو پیش من پایین تره. اینقدر تو نظر من تو سقوط کردی، تو دیگه هیچ ارزشی نداری پیش من وقتی که این دست اندازی به بیت المال کرده باشی. و کسی که و انسانی که به این صفت تو باشد و تقوای لازم در صیانت از بیت المال نداشته باشد، این شایسته این نیست که به او اعتماد شود. فردی که این تقوا را ندارد، این خدا ترسی را ندارد که ویژه خاری نکند، راند خاری نکند، تصرف در بیت المال برای منافع شخصی خود نکند، این شایسته این نیست که عامل من و نماینده من و مأمور حکومت اسلامی باشه، این باید ساقط بشه. اینم یک بیان دیگر امیرالمومنین، میگه اگر اینطور شد ارزش تو از اون بند کفشت پیش من پایین تره و تو دیگه هرگز شایسته آن نیستی که به عنوان عامل و حاکمی در نظام اسلامی باشی. این آدم شایستگی این رو نداره. در نامه 71 در نامه 26 داره میفرماد و ان اعظم الخیانه خیانت الامه، بدترین خیانت ها این است که کسی به امت خیانت بکند، به عموم جامعه ظلم بکند، به اموالی که همه جامعه در اون حق دارن او دست اندازی بکنه. تسهیلات بانکی است برای عموم مردم، او ویژه خاری میکنه، پارتی بازی میکنه برای اینکه بیاد به سمت نزدیکان و خیشانش برخلاف قوانین و مقررات. یا اینکه در اموال بیت المال ولو درهمی تصرف نابجا بکنه. حالا مسئولین و ماها هم نباید ذهنمون بره به سمت اینکه کسی مثلا 100 میلیارد غصب میکنه، تصرف در بیت المال میکنه. نه، به یک ریال و تومن و هزار تومنی هم مشمول مجازات الهی و خشم الهی میشه و وظیفه حکومت هم این است که برخورد بکنه اونجا که آدمها برای سود شخصی و منافع شخصی خود و نزدیکانشون خیانت میکنن. ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افضع الغش غش الائمه، بدترین خیانت ها این است که به اموال مردم و حقوق عمومی کسی خیانت بکنه. حالا یه بخشش امواله، یه بخش هم دیگر حقوق عمومی است. و زشت‌ترین فریبکاری ها این است که کسی حکومت را فریب بدهد، دست ببره در اسناد مدارک و با دست بردن در اسناد و مدارک به اموال و حقوق جامعه و حکومت خیانت بکنه. این بدترین فریبکاری است. و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه و لم ينزه نفسه و دینه عنها فقد ازل نفسه. میگه کسی که این تقوا را نداشت، مسئول اداره ای بود، عرض شود که مأمور حکومت بود، نماینده رهبری بود، هر در هر رده و مقامی، این تقوا را نداشت که نسبت به بیت المال سیانت کننده باشد، این خودش را خار کرده در دنیا و بداند که خاری آخرت از این بسیار شدید تره. او در دنیا و آخرت خار است و باید خار شود، باید با او برخورد شود. اینا بعضی از کلمات امیرالمومنین، 7-8 تا موردی که از این نامه ها و خطبه ها خوندیم. در خطبه دیگر هم امیرالمومنین فرمود اگر من ببینم که اموال بیت المال به ناحق توسط مسئولان تصرف شده است، آن را برمیگردانم و حتی اگر مهر زنانشون شده باشه. این مال همه مردم و حق عموم جامعه است. این نگاه عتاب آلود و شدید امیرالمؤمنینه. امروز هم نظام اسلامی این وظیفه رو داره. دستگاه قضا، دستگاه‌های مسئول نسبت به تصرف در اموال بیت المال از سوی مسئولان به نفع منافع شخصی، به سود شخصشون یا نزدیکانشون، باید با کمال شدت و قاطعیت برخورد بکنه. عرض کردم نمونه‌های معمولیش هم بسیار بده. اینکه کسی سد معبر بکنه در اموال عمومی، همین ماها آدم‌های معمولی تصرف ناروایی انجام بدیم، اون هم گناهه، اون هم بده، باید با اون برخورد قانونی بشه، اونام جای خودش محفوظ. نمونه‌اش همین سد معبره. وقتی کسی میاد این خیابان، این پیاده رویی که برای همه مردمه، کوچک و بزرگ باید از اون بهره بگیرن. اونجا میشینه بساط خودش رو پهن میکنه، در واقع داره در اموال عمومی تصرف ناروا میکنه. کسی که آسفالت و خیابان و اموال و امکانات یک اداره یا اماکن عمومی را مواظبت نداره، به صورت لاابالی با اونها برخورد میکنه، اونم داره تصرف جائرانه میکنه در اموال بیت المال. ولی زشتر از همه اینها تصرف مسئوله در بیت المال. حالا وظایف مسئولان خب بیش از اینه، این حد اقلشه که کسی باید حدود بیت المال و حقوق عمومی را در محدوده اختیاراتش مراقبت بکنه و مواظب باشه که هوای نفس او را به خیانت در اموال بیت المال برای سود شخصی نکشانه. و الا این همین میشه که در این خطبه ها آمد و البته در قوانین و مقررات اسلام و قوانین نظام اسلامی هم ما شاهد بندها و مقررات جدی هستیم که دستگاه ها باید اون را اعمال بکنن و مسئول این وظیفه سنگین رو داره. حالا اگر با این غصب بیت المال یک لقمه حرام آمد در خانه شخص، اون آثاری برش مترتب میشه که بعضی از اونها رو در خطبه های قبل عرض کردیم. عرض شود که در اون روایت شریفه اینطور آمده بود که اگر کسی لقمه حرامی به بلعت، همه ملائکه آسمان و زمین او را نفرین و لعنت خواهند کرد. یک لقمه حرام انسان را مستحق لعنت ملائکه آسمان و زمین می کند. این هشدارهایی است که در این روایت آمده. حالا اون وقت نقطه مقابلش هم را ببینید، میگه کسی که 40 روز مواظب بود یک لقمه حرام نخوره. من اکل الحلال 40 یوما، مواظب بود یه 40 روز هیچ حرامی به دور او نیاید و نچرخد، میگه خدا نور الله قلبه، خدا میگه قلبش را لبریز از نور الهی میکنه، حکمت را بر قلب او جاری میکنه. اگر کسی توانست حداقل یک دوره 40 روزه خود را از گناه در روایاتی داره و از لقمه حرام باز داره. این شدت تعالیمی است که اسلام برای رعایت حقوق مردم و اموال مردم، هم اشخاص حقیقی هم اشخاص حقوقی داره. و بدترین نوعش هم تصرف مسئولان در اموال بیت الماله. این اون بدترین چیزیشه که امیرالمؤمنین رو اونجور براشفته میکنه. در دهها جای نهج البلاغه راجع به این امیرالمؤمنین فریاد زده، عتاب کرده، خطاب کرده و اصلا در دوره حکومتش امیرالمؤمنین یک خط اساسی و راهبرد اساسی او این بود که دست مسئولان از تعدی به بیت المال کوتاه بکنه. این نگاه بلندی است که اسلام داره و ما باید کسانی که دارای مسئولیتند این دقت و مراقبت را در اموال عمومی داشته باشند و پاک کردن خود از این غصبها و تعدیات و تصرف در اموال دیگران، این شرط ورود درست در ماه مبارک رمضانه. الان تصمیم بگیریم هممون بررسی بکنیم اگر حقوق مالی از دیگران یا جامعه یا امام بر عهده ماست، از ادای اونها باید بیایم بیرون تا اون وقت ماه رمضان بشه ماه حقیقی برای ما. خدایا به ما توفیق عمل به فرمانهای خودت را در همه شؤون و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حقیقتا امروز آخرین جمعه ماه شعبان روز بسیار بسیار مهم و فرصتی برای پرش به سمت فیوزات بیکران ماه مبارک رمضان است. همه بارها شنیده ایم که رسول خدا و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در چنین روزی و آخرین جمعه ماه شعبان اون خطابه دلنشین و بسیار الهام بخش را ایراد کردند. این سنت پیامبر و اولیای الهی بوده است که در روزهای واپسین ماه شعبان دائم هشدار می‌دادند، آماده باش می‌دادند، فریاد می‌زدند، همگان را به استقبال از ماه رمضان فرا می‌خواندند و به ویژه در آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر خدا در اون خطابه بسیار مهم و معنوی و عرفانی تنبهات بزرگی را مطرح فرمودند. قریب 20 فرمان و توصیه در آخرین خطبه شعبان خطاب به مردم توسط رسول خدا ایراد شد و تذکر داده شد و در بخشی از اون خطبه مهم فرمودند و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. این ماهی است که سفره خدا پهن شده است، شما خلق خدا به مهمانی در این فرصت ماه رمضان دعوت شدید. این ماه سراسر آمادگی برای تقرب به خدا و پرواز به عالم غیب و ملکوت است. زمان ویژه ایست. شما همه زمانها که بهار نیست، یه قطعه ای از زمان میشه بهار. بهار وقت شکوفایی است. ماه رمضان بهار قرآن، بهار دعا، بهار فقیران، بهار راز و نیاز در پیشگاه خداوند است. همانطور که بهار طبیعت فصل شکوفایی گیاهان و دشت و صحراست، بهار رمضان فصل شکوفایی دعای شماست، قرآن شماست، راز و نیاز ما و شماست، اطعام و انفاق ما و شماست. این که شوخی نیست که در این بهار معنوی در همین خطبه می‌فرماید یک آیه قرائت و تلاوت یک آیه قرآن به مثابه ختم همه قرآن است. این اصلا در ذهن ما نمی‌گنجد. این ظرف زمانی، این بهار شکوفایی و معنوی چنان است که شما یک آیه را در ماه مبارک که تلاوت میکنی گویا همه قرآن تلاوت کردی، یک نماز میخوانی گویا 70 نماز خواندی، یک انفاق میکنی شانه میزند به شانه انفاقهای بزرگ، افطار میدهی ولو به یک خرمایی در این خطبه فرمودند، این چه ثوابهای مضاعفی دارد. فاسألوا الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره. شرط رمضانی شدن ما و شما این است، به قلوب صادقه و نیات طاهره، دل را پاک کنید. این زنجیرهای هوا و هوس و گناه را از باز کنید. با دلی پاک و قلبی روشن اگر آمدی، اون وقت به این مهمانی راه میابی. خدا درها را باز کرده است، دروازه های ملکوت به روی بشر گشوده شده است، درهای بهشت از شما استقبال میکند. شرط آن نیات صادقه و قلوب طاهره است. دلهای پاک، انگیزه های خدایی، دور کردن این همه آسیب هایی که پیرامون ما را گرفته. برادران، خواهران، لحظاتی به خود بازگردیم تو این دو سه روز باقی مانده، دقایقی خلوت کنیم، خواهیم دید که ما اسیر شیطانیم، همه ما را شیطان فرا گرفته است. اگر بخواهیم به ماه رمضان و ملکوت رمضان راه پیدا بکنیم، باید این شیطان ها را دور کنیم، کینه ها را از دل بیرون بریزیم، رذایل اخلاقی را از خود دور کنیم، همان 20 فرمان و توصیه پیامبر خدا را در این خطبه آخر شعبان نصب العین قرار بدیم. من تقاضا میکنم برید، حالا اونایی که با این ابزارها آشنا هستن سرچ کنید، جستجو کنید، خطبه آخرین جمعه شعبان از پیامبر خدا، اون رو چند بار بخونید، اون رو بذارید نصب العین خود، اون وقت شاید ما به بزرگا و پهنای عظیم ماه مبارک رمضان راه یابیم. خدایا دست ما را بگیر و به عظمت و بزرگی اولیاء خودت تو را قسم میدیم، دست ما را بگیر و به حقیقت ماه رمضان ما را هدایت بفرما. اولین نکته ای که باید اینجا عرض بکنیم استقبال از ماه مبارک رمضان هست. این استقبال از ضیافت الله و کرامت الله، یک بخش آن به خود ما و زندگی فردی و خانوادگی ما برمیگردد، یه بخشی هم این است که زندگی اجتماعیمون را ظرف تجلی انوار ماه رمضان قرار بدیم. راه آن این است که مسجدها پر رونق‌تر شود. به فضل الهی در گزارشی که دیروز دوستان می دادن، ما در شهر بالای 100,000 نفری و حدود 100,000 نفری ما 200 نماز جماعت و مسجد در ماه مبارک رمضان فعال است و این سرانه و شرایطی است که در کمتر نقطه‌ای در کشور وجود داره. یعنی هر 500 نفر یک نماز جماعت دارند و این مایه خیر و برکت هست. مسجدهای ما باید به ویژه در ماه مبارک رمضان جایگاه جذب جوانان دارای نظم، برنامه فرهنگی و اخلاقی، قرائت قرآن و ساختن دختران و پسران ما باشد. این وظیفه امام جماعت، هیئت امنا و عموم ماست که ماه رمضان فصل شکوفایی مسجدها قرار بدیم. جماعتها و جمعه های ماه مبارک رمضان باید لبریز از انسانهای پاک و جوانان خالص باشد. برای نظافت و نظم و ارتقاء مساجد همه همت کنید در ماه مبارک رمضان. و همینطور برنامه ریزی برای رسیدگی به فقرا و نیازمندان. این یک فصل ویژه است. ماه مبارک رمضان ربیع فقراست، بهار رسیدگی است، اون هم در شرایط امروز که تنگناهای اقتصادی بر روی جامعه، متوسطان جامعه ما و اقشار محروم ما سختی بیشتری تحمیل میکنه. ماه رمضان باید ماه آرامش و گشایش همه مردم باشه. همه احساس بکنن که از اون حد نصاب لازم زندگی برخوردارن. استقبال جامع و درست از ماه مبارک رمضان توصیه اول این خطبه است که امیدواریم همه ما به اون اهتمام ببرزیم و حرمت ماه مبارک رمضان را پاس بداریم. آنان که هم عذر دارند از روزه، حرمت و شرافت ماه مبارک رمضان را باید حفظ کنند. از اصناف محترم، نانوایی ها و سایر اصناف و طبقات تقاضا داریم که برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کنند که کرامت و حرمت این ماه بزرگ خدا صیانت بشود. و برای مساجد برنامه های قرآنی، فرهنگی انشاءالله همه اهتمام داشته باشیم. موضوع دوم هفته معلم هست، یاد و خاطره همه شهدا، شهدای علمی و فرهنگی، شهدای صنایع دفاعی، شهدای انرژی هسته‌ای، صلح آمیز هسته‌ای و یاد استاد شهید مطهری را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم و شهدای فرهنگی، شهدای آموزش و پرورش، شهدای دانشگاه، شهدای حوزه و شهدای مقاومت و مدافع حرم و استاد شهید مطهری یاد همه را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ارواح مطهر آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. هفته معلم را هم گرامی می‌داریم. معلمان و مربیان ما در آموزش و پرورش، در دانشگاه، در حوزه، اینها قشرهای پیشگام جامعه هستند و حق بزرگی بر فکر و فرهنگ و همه زندگی جامعه ما دارند. از خدمات همه آنها سپاسگزاریم و هفته معلم را به آنها تبریک می‌گیم. در اینجا لازم است در خصوص آموزش و پرورش، اولا ما از خدمات آموزش و پرورش تقدیر و تشکر بکنیم. اقدامات جامع و خوبی که در مدرسه سازی، در جذب کمک‌های خیرین و در برنامه‌های مربوط علمی و کنکور، در برنامه‌های قرآنی و فرهنگی و در برنامه‌های تبلیغی توسط روحانیون و طلاب جوان در آموزش و پرورش انجام می‌گیرد، اینها همه در خور تحسین و تقدیر و تشکر است و گزارش‌های خوبی در هر یک از این فصول وجود دارد که جای تقدیر و سپاس دارد. و همینطور در اینجا باید در این حال تقاضا کرد از معلمان و مربیان که وظایف شما در این عصر و زمانه و در شرایطی که نسل نوجوان و جوان ما در معرض این حجم و این همه توطئه و فریب هست، وظیفه ما و شما در این عرصه سنگین است. انشاءالله توجه خواهد شد. در سطح کلان کشور باید تشکر کرد و تبریک گفت. در این حال تأکید بر سند تحول و اجرای آن و اهتمام روزافزون به مسائل فرهنگی و مواظبت از ورود میکروب ها و آسیب هایی که در سند بیستی و امثال آنها وجود دارد و رهبری معظم در همین هفته نسبت به آن باز هم هشدار دادن، این توجه و عنایت نیاز به بیشتر ماست که امیدواریم دوستانمون بذل عنایت و توجه روزافزون داشته باشند و مقوله آموزش و پرورش مقوله ایست که خانواده ها باید با اون توجه بکنند، خیرین باید همراهی بکنند، مردم باید مشارکت بکنند، تربیت نسل جوان برای امروز و فردای جامعه، برای تعالی جامعه در همه قلمروها، این مهمترین وظیفه ایست که همه ما باید احساس مسئولیت روزافزون نسبت به آن داشته باشیم. موضوع سوم هفته کار و کارگر هست که این هفته هم بسیار بسیار مهمه و مناسبت بسیار مهمی است که باید ما هم تبریک بگوییم به کارگران عزیزمان در سطح کشور. میلیون ها جوان و انسان پاک و شریف ما در صنایع گوناگون و حوزه های مختلف صنعت و کارگاه های متعدد چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در میارن و کشور را به پیش میبرن، به سمت استقلال و خودکفایی حرکت میدهن. ارزش کارگران عزیز ما در کنار سرمایه گذاران محترم چیزی است که باید دانسته شود و به مناسبت این هفته به همه اونها خسته نباشید و تبریک میگوییم. در شهر ما هم بیش از 15,000 نفر از عزیزانمون در بیش از 1,000 کارگاه و بخش 2300 صنعت بزرگ مشغول کار هستند و این بخش شهر در واقع یک بخش فعال، پویا و اشتغالزاست. ما از اون کسانی که سرمایه گذاری میکنند و صنعت را پایه‌ریزی میکنند و اداره میکنند باید تشکر بکنیم و باید تأکید بکنیم که قدر کارگران باید دانسته شود. کارگران عزیزانی هستند که سرمایه های کشور برای اداره صنعت به شمار میان و باید قدر اونها دانسته بشه. اقداماتی که مسئولان و ادارات برای صیانت از صنایع انجام میدن جای تقدیر و تشکر داره. همینجا از همه عزیزانمون تشکر میکنیم. ما در دوره‌ای که بسیاری از صنایعمون مشکل دارن، خیلی ها به سمت تعطیل رفتن، بحران‌های کارگری ما داشتیم، در حد خوب و مناسبی مسئولان تلاش کردند که صنایع ما دچار اون مشکلات و تنگناها نشه. در سال 98 با توجه به شرایطی که وجود داره امیدواریم هم کارفرمایان و سرمایه گذاران، هم مسئولان استان و کشوری عنایت کنند تا صنعت ما روی پای خود بایستد، نه تنها به تعطیلی نرود بلکه رونق و شکوفایی پیدا بکند، صنایع جدید فعال بشه و کارگران هم در این زمینه باید همکاری بکنند. و از همه هم تشکر میکنیم و سال رونق تولید ملی نیاز به اهتمام بیشتر به صنعت داره. خب ما الان همین امروز من چند مورد از سرمایه گذاران پیش من آمدن، مواجه با مشکلاتی هستند، مخصوصا این سودهای تصاعدی بانک ها خیلی عرصه را بر صنایع ما تنگ کرده. ما تقاضا داریم بانک ها و دستگاه های مسئول بشینن و بخشی از این مشکلات سودهای تصاعدی را حل بکنن. البته ما در سطح کلان هم پیگیر این هستیم، در مجلس هم لایحه یا طرح اصلاح قانون پول و بانکداری داره انجام میشه، ولی الان بخش زیادی از صنایع ما با این سودهای تصاعدی و دیرکردهای سنگین دارن له میشن و از هستی ساقط میشن. باید در سطح کشور، در سطح استان، به ویژه بانک ها عنایت بکنن، اینم در شرایط امسال و حساسیت هایی که امسال وجود داره. در هر صورت از همه کارگران و همه فعالان عرصه صنعت و کارگری تشکر میکنیم. موضوع چهارم هفته هلال احمر هست. امروز میز خدمت هم اختصاص به هلال احمر داشته. من اولا از فرماندار محترم و همه مسئولانی که قرار گذاشتن هم در نماز جمعه میز خدمت را اندازی بکنن، هر هفته اداره بیاد پاسخگوی مردم باشه تشکر میکنم، هم این که گاهی حضور در مساجد و محلات دارن سپاسگزار هستم، و هم این که ملاقات‌های عمومی در خود ادارات باید فعال باشه تقاضا داریم، ضمن این که اداره باید سیستمش جوری باشه که به راحتی پاسخگو باشه، نرم افزار لازم داشته باشه، وعده‌های درست بده، نظم و انضباط داشته باشه، سرعت و روانی داشته باشه. ملاقات عمومی هفتگی مسئولان این وظیفه شونه. الانم تقاضا میکنم که همه مسئولان این ملاقات عمومی های روزانه یا حداقل هفتگی را حفظ بکنن، توسعه بدن. میز خدمت در نماز جمعه را تشکر میکنیم و در ارتباط با مردم باید ما روان و سریع اقدام بکنیم. همه ما این وظیفه را داریم. هلال احمر هم یک نهاد بزرگ خدمت رسانی است که باید از خدماتشون تشکر کرد. در همین ایام سیل هلال احمر و دستگاه‌های امدادی دیگر و شما مردم، اینجور که آقای فرماندار گزارش می‌دادن، بیش از 7-8 میلیارد تو این شرایط شما به سیل زدگان در همین شهر تا الان کمک کردید، اونم در حدی که حالا آمارها دست ماست، هم صنایع هم مردم. و جای تقدیر و تشکر داره، از دوستان هلال احمر هم تشکر میکنیم. و البته اینجا من به همین مناسبت تأکید بکنم که سیل زدگان عزیز ما نیاز به ادامه این امدادها دارن. ما اینجا دو درخواست را باید داشته باشیم، یک درخواست از خودمون و مردم، این حجم وسیع و دامنه گسترده خسارتها در استانها ما اونقدر است که نباید ما از ادامه امداد غفلت بکنیم. صدها روستا آسیب اساسی داده دیده، زیر آب رفته، اراضی وسیع کشاورزی از بین رفته و شهرهایی صدمه های بزرگ دیده. خسارت ها 30-40-50-60 هزار میلیارد تومان برآورد شده. بنابراین مردم همچنان باید در حضور در اون مناطق امداد تلاش بکنن. تا الان هم موکب ها رفتن، هیئت ها رفتن، مردم کمک کردن، صنایع کمک کردن، تشکر میکنیم از شهر ما، از استان ما، ولی این باید ادامه پیدا بکنه با این حجمی که وجود داره. این اولا. ثانیا از دولت و مسئولین انتظار میره که واقعا با برنامه دقیق زمان بندی شده و جدی به وعده هاشون عمل بکنن و این صدها هزار هموطن عزیز ما که دچار مشکل شدن مورد لطف قرار بگیره و به وعده های داده شده جامعه عمل پوشانده بشه. این مطالبه مردم از مسئولانه که باید مسئولان انشاءالله به اون توجه بکنن. این دو تقاضاییست، یکی از خودمون و مردم، یکی هم از مسئولان. و تشکرم میکنیم از همه دستگاه ها و مردم عزیزی که حضور خوبی داشتن. در پایان هم در باب تحریم و شرایط امروز کشور باید بگیم ما شرایطی داریم که خب سختی هایی در کشور ما وجود داره. واقعا شرایطی است که برای طبقات متوسط و ضعیف بسیار سنگینه. همه باید فکر باشیم که جلوی اون آسیب های سنگین را به قشرهای عزیزمون و متوسط و ضعیفمون بگیریم. این وظیفه دولت و مردم همه است. البته تحریم ها تحریم هایی است که ظالمانه با ما انجام شده. من اینجا راجع به تحریم ها این را عرض بکنم، تحریم برای ایران تحریم است، اما تحریم ها برای جهانیان یک تحقیر بزرگه. امریکایی ها دارن چین و روسیه و ترکیه و ژاپن و همه قدرت های دنیا را دارن تحقیر میکنن. یعنی میگن ما برخلاف معاهده های بین الملل همه را تحت فشار قرار میدیم برای اینکه در کشوری آسیب وارد بشه، به کشوری آسیب وارد بشه. من عرضم اینه که این تحریم ها به دنیا باید بگیم، به اروپایی ها باید بگیم این تحریم ها تحقیر شماست، این تحریم ها توهین به شماست. معناش اینه که این دنیا همشون در برابر یک قلدری مثل امریکا قدرت مقاومت ندارن. این بالاترین تحقیر به شماست. ایران مقتدر به فضل خدا در برابر همه اینها مقاومت خواهد کرد و پیش خواهد رفت و دماغ این مستکبران را به خاک خواهد مالید. اینکه امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، برخی از این دولت‌های حقیر وابسته به آنها در منطقه قابل اعتماد نیستن، ارزش اعتماد ندارن، این روشن بود. اما بدتر از آن امتحان رفوزگی اروپایی‌ها، مردود شدن اروپایی‌ها و بعضی قدرت‌های به ظاهر مستقل دنیا در این معاهده بین‌المللی بود. اروپایی‌ها یک قدم نتوانستن بردارن. امروز هم در این آزمون بزرگ پیش وجدان خودشون و وجدان بشریت اینها محکوم و مردودند. این هم درس بزرگی است که گرفته شد. ما در شرایط امروز باید به خدا توکل بکنیم و از خدا کمک بخواهیم و انشاءالله خداوند هم در این مراحل کمک خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة توفيق الطاعة توفيق الطاعة